بسم الله الرحمن الرحیم. عرض که ما دوستانی که حالا اهل مسائل تعلیم و تربیتن تصمیم گرفتیم که از باب ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو از هفته آینده دوشنبه ها همین نیم ساعت رو دوشنبه ها بذاریم برای اون فلسفه علوم انسانی و فلسفه تربیتی. حالا نیم ساعت هم نیم ساعت دیگه، چون اون بحث همین مثل فقه تربیتی، دوشنبه رو ما همین نیم ساعت میذاریم برای فلسفه تربیتی. ولی هر که میخواد دیگه، حالا ما اگه کسی اومد ما میگیم نیومدم، وقت دیگه رفع تکلیف شده. اصلا که بله، چون دیدیم که حالا وقت مستقل و اینا برامون خیلی معونه داشت و اینها، دیگه حالا گفتیم فعلا در این حد شروع کنیم تا ببینیم شروع که ادامه بدیم اون بحثی رو که شروع کرده بودیم. حالا تا ببینیم دیگه، ببینیم همه چیز دست خداست دیگه، ببینیم خداوند چجوری مقرر میفرماد. بله، ادامه اون بحثی که چند جلسش داشتیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از شبات که گفتیم که در شاید آخرین شرط این سه محوری بود که اشاره شد: عدم الضرر، عدم الحرج و عدم المفسده فی الامر و النهی. دلیل اول ناظر به نفی ضرر بود که ملاحظه کردید و نکاتی هم در باب نفی ضرر عرض کردیم. دلیل دوم نفی حرج هست که بر اساس اونچه که مسلمه و از قواعد حاکمه فقهیه است، اگر عملی و تکلیفی حرجی شد و مشتمل بر یک سختی و دشواری خاصی شد، اون رفع میشه، حکم اون مرفوعه. و در اینجا هم گفته میشه که اگر امر و نهی مشتمل شد یا مستلزم شد یک سختی و مشقت کثیره‌ای، ولو ضرر درش نیست، سختی و مشقت همیشه درش ضرر نیست، بلکه گاهی حتی نفع هم درش هست، ولی سخت و پر مشقته. مثل اینکه قدیم گاهی وقتی میخواستن غسل بکنن تو زمستون تو این حوض یخبسته مجلس فیضیه بعضی میرفتن غسل میکردن، زمستون صبح میرفتن غسل میکردن، ضرر هم خیلی واقعا ضرر نداشت، هیچ توشون نمیشد، ولی خب خیلی کار سختی دیگه، زمستون بیا تو حوض مجلس فیضی یخ رو بشکنه بره غسل بکنه. چی؟ تصورشم سخته. ولی زا اگه تصورشم اختیاری باشه اون حکمش مرفوعه، چون سخته. حالا که تو این سنها اونا یه چیزای شبه این هست دیگه، مثلا از آب گرم گرم یه دفعه میپرن توی آب سرد، مثلا اون یخ بود دیگه. گاهی خودم مواجه بودم که واقعا آدم های با اراده میشکستن یخ رو میرفتن. شما مثل که سخت ده خیلی، با اینکه تبریزی هستی. خب بنابراین حرج و مشقت و اینها که همیشه ضرر درش نیست، ولی با این حال شریعت سمحه سهله حرج را برداشته است، احکامی که منشأ حرج بشه اون برداشته شده. خب این در امر معروف نهی از منکر هست، اینم یک دلیل. جزئیات این مسئله رو من تکرار نمی کنم، همونایی که در ضرر گفتیم که آیا اینجا جاری میشه نمیشه، همونایی است که اونجا گفته شد. چرا؟ برای اینکه در حرج هم مثل ضرر گفته شده است که حاکم و رافع احکامی است که در شالوده اون حرج نباشه، مفروض نباشه حرج در اون، بلا چیزی که در او حرج مفروضه وقتی میگه هجرت بکن، جهاد بکن، نمیدونم چیزی از این قبیل، خب هست. و دیروز میگفتیم که بعید نیست که بگیم که نسبی هم باشه، یعنی اون حدی که مفروضه بر نمیداره ولی زائده بر اونو مثلا بر میداره، این هم گفتیم بعید نیست. مثلا لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، میگه ادهی باید کوچ بکنن. خب کوچ کردن اصلا درش ذاتش یک نوع سختی داره دیگه، باید از اهل و ایال و دیار جدا شد. و ولی در این حال اگر اومد این نه در این حد از جدایی و مشقتی که داره نمیتونه مشمول، به این دلیل نمیتونه مشمول لاحرج بشه. ولی اگر حالا یه مشقت های شدیدتری داشت بعید نیست که لاحرج اون رو بگیره. دیروز میگفتیم بعید نیست اینجور باشه و بحث بیشترش هم در جای خود. اگر این بگیم اون وقت در امر معروف نهی از منکر دیگه این دلیل جاری میشه، حالا یا به نحو مطلق، چون اصلا امر و نهی مشقتی نداره در ذاتش، هرگاه مشقت پیدا کرد برداشته میشه، یا اگرم مشقتی داره اون مشقت عادیه متعارفه است که اون دیگه برداشته نمیشه، ولی مازاده بر اون چیزی باشه برداشته میشه. بنابراین حرج هم دلیل دومه که جاری میشه. دلیل سوم، این حالا دلیل ها هر کدام مال یکی از اون شرایط این اندازه‌ای که تا الان داریم میگیم، دلیل سوم که ناظر به اون عنوان سوم هست، اون بحث عدم المفسده است. در بحث مفسده ما برخلاف ضرر و حرج، حداقل اون چی که الان به ذهنم میاد، یک دلیلی که بیاد بگه که مفسده را من برداشتم، جایی که یک حکم و یک عمل منشأ مفاسدی بشه من برداشتم، شاید به شکل لفظی ما این را نداشته باشیم، اما از مسائل مسلمه بر اساس قانون تزاحمه، بر اساس قانون تزاحمه و بر اساس دو نکته است. یکی بر اساس این که ما با عرض شود که شم فقهی و مذاق شریعت یه چیزهایی را میدانیم که نباید، شارع راضی نیست محقق بشه، و در مقام تزاحم هم اون وقت خیلی وقتها اهم و مهم را ما بر اساس مذاق شریعت تشخیص میدیم. این بیشتر دیگه نظیر دلیل حسبه است. میدانیم که شارع راضی نیست که عرض شود که مثلا با یک امر و نهی یک اختلاف قبیله ای در یه جایی راه بیفته که توش کشت و کشار در بیاد. امر و نهی میکنه به یکی، این بهش بر میخوره، این از یه قبیله ایست، اون از یه قبیله دیگه، بعد میره توی جنگ اوس و خزرجی. ما این نعلم و به انشاره لا یرزا به هادا، به اینکه یه فتنه اینجوری برپا بشه، و یا اگر این امر و نهی بکنه او تو یک، قبلا میگفتیم تو یک لجبازی میفته که مثلا برای یک نظام مشکل ایجاد میکنه، نظام مشکل ایجاد میکنه، برای جامعه مشکل ایجاد میکنه، این فسادها و فتنه های مادی و ظاهری، یا یک فساد و فتنه معنوی موجب یک زلالت هایی میشود. ما میدانیم که شارع راضی به اینها نیست، و خیلی از وقتها میدانیم که این را شارع اهم از امر و نهی میدونه. این دیگه میشه مثل ادله عقلی ولایت فقیه، مثل دلیل حسبیه است. این خیلی دیگه لازم لفظ نمیخواد، ممکنه ادله لفظی هم شواهد برای این بشه پیدا کرد، ولی نیاز به اینا نداریم. به خلاف ضرر و حرج که اونجا، گرچه اونجا هم ادله عقلیه فی الجمله اقامه شده، ولی خیلی اونا محکم نیست، نیاز به یه دلیل لفظی داریم. اما این دلیل سوم که ناظر به عنوان سومه، یعنی مفسده بالاتر و اهم، این به نظر میاد که صغرا و کبرای اون مستند به یک حکم عقل بر اساس مذاق شرعه، حکم و فهم این که این فساد، تولید این فساد مطلوب شارع نیست، و فهم این که این اولاس از و اهم است نسبت به این که امر معروف ترک بشه. بله، چرا اینا هم نه ضرر از شود که حالا اونو بعد تو دلیل دیگه بحث میکنیم که لا ضرر، آیا ضرر به دیگران اونام رو میگیره یا نمیگیره، اون حالا باید بحث بکنیم که یادم رفت ادامش بدم حالا، ولی تو دلیل دیگه بحث میکنیم تو اون اضرار و اینها. خب ولی نه، حالا ما میخوایم بگیم که اگر هیچ دلیل لفظی هم نباشه این یه حکم عقله، این حکم عقلی است، میخوایم بگیم این لفظی نیست. عقل میفهمد که شارع به این فساد راضی نیست. عیبی نداره، عیبی نداره، اشکالی نداره. تو اینکه دلیل لفظی لازرر اون را بگیره تو این تردیده، ولی عقل بگیره عیبی نداره. بله همین میشه که اینجا مفسده که میگیم، یعنی یه ضرر بزرگی را در دنیا یا دین مردم تولید میکنه، اشکال نداره عنوانش به هر عنوانی بدید. این دلیل به نظر میاد دلیل تامیه و این دلیل خیلی دلیل مهمه دیگه. تا این دلیلی است که در حقیقت صغرا و کبراش، یعنی هم اصل مبغوضیت اون فساد اجتماعی یا فساد معنوی و دینی عقل فهمیده میشه که شارع راضی نیست به اون، و هم این که اهم است، این رو ما با عقل میفهمیم. شواهد لفظی هم ممکنه بشه برای با همین عنوان و اینها پیدا کرد، ولی ما نیازی به اون نداریم، عقل خودش اینجا مستقل این را میفهمه. و عرض شود که این قصه از این قراره. البته حالا این بحث در از منظر اصولی اونها یه پیچیدگی ها و یعنی یک مباحث دقیق تری داره که فکر میکنم خروج از کلام میشه که اینجا بخوایم وارد اونها بشیم، ولی تا این حدش مطلب درستی است که وجود داره. خب این عرصبت که دلیل سوم که ناظر به اونجاست. دلیل چهارمی که اینجا گفته شده این است که ناظر به حالا اضرار یا کارهایی که موجب ضرری باشه ولی در دائره وسیع. گفته شده که اصلا اضرار به عرض شود که نفس و اضرار به غیر قبیحه، اصلا اضرار قبیحه، و اینم گفته شده حکم عقله که اضرار به نفس و اضرار به غیر قبیح هست، و وقتی که امر معروف نهی از منکر اضراری درش باشه این میشه قبیح. اینم وجه چهارم که بیشتر به اضرار به حالا نفس و غیرم هست. در این دیگه اون با اون فرق نمیکنه، با هم منطبق میشه، منتها اضرار به غیرشون ممکنه بگیم لا ضرر اون رو نمیگیره، اون وقت این دلیل میگیره. در اینجا در این دلیل چهارم یه بحث داریم که اصل حکم عقل اینجا چیست. اینو من تکرار نمیکنم، شما فکر میکنم یک هفته راجع به دفع ضرر محتمل اینجا بحث کردیم، یک هفته راجع به دفع ضرر محتمل اینجا بحث کردیم و اونجا مفصل این را آوردیم که آیا این دفع ضرر این ضررهای دنیوی و معنوی را میگیره و عقل مستقل میگه حرامه یا حرام نیست، و اجمال حاصل کلام ما در اونجا قولی به تفصیل بود. گفتیم اینجا نیست که یه حکم مطلقی باشه که حرام اضرار به نفس یا اضرار به غیر، ولی فی الجمله ها هست، در بعضی از ضررها این حکم هست، ولی در هر ضرری این حکم عقلی باشه که دو مرحله هم میکردیم که گفتیم یه مرحله اینه که ضرر بزند، اینجا یه دائره وسیع تری داشت، گفتیم حرامه، عقلم میگه اون تا نه مطلق مطلق، چند تا قید داشت، چه نفس چه غیر. مرحله بعدش این بود که دفع ضرر بکنه، یعنی کاری بکنه که ضرر به دیگری یا به خودش متوجه نشه. این میگفتیم حالا باز مطلق نیست، فی الجمله است، و البته دائرهش از یک اون قاعده اوله. این دوتا قاعده رو اونجا بحث کردیم، هر که میخواد دیگه اونا میتونه مراجعه کنه. یه قاعده این بود که عقل میگه اضرار نکن به خود یا دیگری، یه قاعده نمیگفت که دفع بکن ضرر را از خودت یا دیگری، یکی در واقع دفع بود، یکی اینکه این کار را نکن، و یکی این بود که نه ضرری که اومده بردار، به عبارت دیگه دفع و رفع. این حالا تفاصیل صغروی، یعنی این کبرای این بحث در اونجا انجام دادیم. اما نکته بعدی در این دلیل اینه که خب حالا این دلیل میاد میگه که ضرر اضرار به نفس یا غیر قبیحه و با ملازمه عقلیه حکم شرعی میشه. عرض شود که خب این حالا نسبتش با دلیلی که میگه امر معروف و نهی از منکر بکن چه نسبتیه؟ این نسبت چه نسبتیه؟ و این باز نیاز به بحث باب تزاحم داره، نیاز به باب تزاحم داره. و اگر بگیم میره تو باب تزاحم، اون وقت نیاز به یک حکم متممی هم داره، و اون اینه که بگه که این اضرار یا این چی، این اضراری که به او یا او وارد میشه، این اولاست از اینکه از امر و نهی. این یه موازنه هم اینجا باید عقل داشته باشه، و الا اگر عقل اینجور حکمی داره ولی بعد با مذاق شر میبینه نه امر و معروف نهی از منکر از این مهمتره، یا میبینه که امر و معروف نهی از منکر این حد از ضرر اصلا مفروضشه، اینجا دیگه عقل حکم نمی کنه. عقل این حکم رو داره ولی نسبت به جهاد این حکم رو میاره؟ نه، میگه شارع اینجا ضرر رو درش چی دیده؟ یه مصلحتی دیده که اونو مفروض گرفته، با اینکه میدونسته گفته انجام بده. معلوم میشه یه مصلحت اولایی در اینجا وجود داره. عرض شود که ولذا اونجا ما میگفتیم این حکم عقل به دفع ضرر نه همیشه معلق بر اینه که شارع اونجا تصرفی نکنه. چرا؟ برای اینکه عقل محیط بر همه جهات نیست. این تفاصیل و ریزکاری ها رو اونجا میگفتیم، ولذا اگر شارع ضرری را تجویز کرد یا امر کرد، این معناش اینه که این نفی حکم عقل نیست، معناش اینه که حکم عقل رو داره بر میداره. یعنی معناش اینه که اینجا مصلحت اولاییست که دیگه این مصداق حکم شما نیست. این به نحو وروده یا حکومت یا ورود حکم شرع. ولذا این حکم عقل در همون محدوده ای هم که حالا گفتیم ما میپذیریم، خیلی محدوده وسیعی نیست ولی میپذیریم، در همون محدوده حکم عقل معلق است بر این که شارع ضرری را تجویز یا الزام نکنه، و اگر تجویز یا الزام کرد اون کشف میکنه که یه مصلحت ارجحی بوده و دیگه مشمول این قاعده عقل نیست. چون عقل میگه دفع ضرر و دفع اضرار رو اینها نکن مادام چون مفسده درشه، مگر اینکه مصلحت اقوا باشه. خب شارع که گفت که این کارو بکن، معلوم میشه که موضوع نداره، حتی در حد ورود هم شاید باشه این. یعنی حکم عقل به اینکه جهاد، حکم شارع به اینکه جهاد بکن، دفاع بکن، یا مثلا فلان امری که مستلزم ضرر غالبا انجام بده، اون داره موضوع حکم عقل به حرمت اضرار رو برمی‌داره، چون موضوعش حرمت اضراری است که مصلحت اولا در اون نباشه. منتها در حالت عادی میگفت نه، من مصلحت اولایی نمیبینم، ولی وقتی شارع بیاد بگه که نه این کارو بکن با اینکه ضرریه، معلوم میشه که مصلحت اولا در اینجا حکم عقل اصلا از اونجا برداشته میشه. این در این جهت. و اما اگر نه شارع حالا در امر معروف اینا، اگر یه حدی از ضررهای خیلی خفیفیه که مفروضه اصلا لازمه امر به اونها، اون معلومه دیگه، اون حکم حرمت اضرار اونو نمیگیره. مازاده بر اون مطلقا نمیتونیم بگیم اضرار نباشه، باید درجه اضرار را با درجه امر و نهی و وجوب امر و نهی اینا رو با هم بسنجیم. ولذا این دلیلم تمام نمیشه مگر اینکه اولا این حرمت اضرار را با اون حکم شرعی بسنجیم، ببینیم اون حکم شرعی اضراری درش مفروضه یا نه. این اولا. ثانیا حالا اونجایی هم که اضرار درش مفروض نیست، خب اینا میشن متزاحمین، باید اهم و مهم بسنجیم. همینجوری نمیشه بگیم که اضرار به غیر اشکال داره پس انجام نده. و این منشأ اینه که گاهی امر معروف نهی از منکر در تحریر امام داره در یه شرایطی قرار میگیره که خیلی هم ضرر برش مترتب میشه، ولی اون اضرار حرام نیست، به خاطر اینکه یه مصالح مهمی در این طرفه که اون رو میزنه کنار. بنابراین اعمال این نکته اخیر جایی است که باید درش اعمال قوانین تزاحم کرد و با اون میشود ترجیح داد. عرض شود که این هم از این مسئله. بله، بله اینم از این مسئله. خب این چهار دلیلیه که تا اینجا ملاحظه کرده اید. حالا یکی دو نکته حساس دیگه الان به ذهنم میاد که باید حلش کنم بعد عرض بکنم، ولی این چهار دلیل خب فی الجمله دلالت داشت. خب میریم سراغ دلیل پنجم که یه مقدار نزدیکتر میشه به ادله لفظیه. این در بعضی کلمات آمده که شاید در جواهرم باشه. دلیل پنجم این است که اولویتی که و اولویت و فهوای مستفاده از آیه سوره نحل، اون آیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، با این بیان که در اون آیه شریفه 105 یا 6 سوره نحل، اون آیه مربوط به حضرت عمار و پدر و مادرشون که شکنجه می شدن، این آیه نازل شد که و من یکفر، بخونید قبلش الا من اکره قبلشیه و من یکفر، حافظ که نداره اینجا من اول آیه پس من کفر بالله من بعد ایمان، درست من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که من کفر بالله من بعد ایمانه اون جوابشون معلوم بوده دیگه اینجا نیومده و آخر آیه کاملا اونو مشخص میکنه که اینجا میفرماد که ارتداد، من کفر بالله من بعد ایمانه ارتداد امر مبغوض است و موجب عذاب است الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر اینکه در یک فشار شدیدی زیر شکنجه بیاد اظهار عرض شود که کفر بکنه، که خب تو اون قصه اون طرفش پدر و مادر این کار رو نکردند و اونجور شد و عمار اظهار کرد تقیتا. این از آیات تقیه در اصل اظهار ایمان، اظهار کفره. خب نباید اظهار کفر کرد، من کفر بالله من بعد ایمانه، این کفر ارتداد چه در مقام قلب چه در مقام اظهار، این هر دو رو میگیره. من کفر بالله من بعد ایمانه تحریم میکنه هم کفر قلبی را هم کفر لسانی را، اظهار لسانی را. الا من هر دو رو تحریم میکنه، الا من اکرهه اون وقت میخوره به اون کفر زبانی، چون اون چیز قلبی که تقیه بردار نیست، زبانیه. ولذا این در صدر آیه بعضی میگن که خصوص کفر زبانی را داره میگه به خاطر تناسبش با استثناء، میگه اظهار کفر نکنید این عذاب داره، ارتداد عذاب داره اظهارش، مگر اینکه از باب اکراه و تقیه باشه. بعضی میگن نه، این صدر هر دو رو میگیره، هم قلبی و هم زبانی، منتها استثناء به یه بخشش خورده. حالا هر کدام هم باشه فرقی نمیکنه، استثنایی به کفر اظهاری است، کفر ابرازی است، ارتداد بیانی و لفظی. این آیه، حالا راجع به آیه بحثای دیگری هم هست، یه نکتهش اینه که در حقیقت یک نکته این است که این تحریم از مدلول مستثنا من هست و اون خبر تحریمی و جمله تحریمیش حذف شده لوضوحه و به خاطر اینکه ذیل آیم میاد، و دو اینکه یه نکته اینکه این دو احتمال داره، کفره هم کفر باطنی هم ظاهری بگیره یا فقط کفر ظاهری بگیره. و نکته سوم اینه که این استثناء طبعا میخوره به اون کفر ظاهری، چون تقیه در اونجاست ولی تو قلب که تقیه نیست. این چند نکته است که در ظاهر آیه هست. اما حالا از این که بگذریم، فهواش اینه، آیه میگه که در کفر اگر عرض شود که در اظهار کفر اگر دفع ضرری بود میشود انجام داد، یا به عبارت دیگه توحید که مهمترین مسئله است و اسلامه، اگر درش یک ضرری تولید میشه، موجب شکنجه میشه، عذاب میشه، میگه اونو میشه بذاری کنار و اظهار کفر بکنی. خب اگر اونجا این جایزه عرض شود که در امر معروف نهی از منکر هم، اگر این امر معروف نهی از منکر که یک امر فرعی است نسبت به توحید، این مستلزم یک ضرری است، مفسده است و عرض شود که ضرر و مفسده ای داره، خب میگه میشه این را ازش غمزه عین کرد و اون رو به طریق اولا میشه. این استدلال به فهوای اینه. پس توحید را که میشه گذاشت کنار در زبان به خاطر اکراه، عرض شود که اکراهی که در او ضرر هست، اون چه هم میشود گذاشت؟ امر معروف نهی از منکر، هر عمل دیگه، یعنی وقتی توحید را میشه تقیه درش کرد، دیگه در سایر اعمال میشود تقیه کرد، از جمله امر معروف نهی از منکر. این استدلالی شده. این اولویت فعل جمله درسته، فعل جمله اولویت درسته، اما اون چیزی که در این آیه اومده اکراه آمده و اونم حالا مورد آیه که اکراهی بوده که در حد قتل بوده، چون اصلا پدر و مادر به شهادت رسیدن در اون چی، این طرفش اکراه یعنی اون اضراری که ضرری که وارد می شود در حدی که نفس تلف میشه. اگر بگیم ظاهر آیه اینه که بگیم اینجا اکراه قتلی است، اگر این باشه اون وقت نمیشه به هر ضرری تعمیم داد. این یک اشکالیه که ممکنه اینجا بشه. جواب این ممکنه داده بشه که اون که قتل اینجا آمده این مورد آیه است، و الا اونی که در خود مدلول آیه است اینه که الا من اکرهه و قلبه هم مطمئن. اکرهه حالا یه مصداق اعلاش اون بود که شکنجه کردن و اون پدر و مادر اصلا به شهادت رسیدن و به قتل کشید، ولی حالا ممکنه اکراه اطلاق آیه انواع دیگر اکراه هم رو میگیره، این که میگه کتکت میزنم، نمیدونم چیزایی از این قبیل، ولذا ممکنه کسی بگیم نه الا من اکره و قلبهو مطمئنون بل ایمان، اکرهه اکراه قتلی یه مصداقشه، ولی اکراه ضربی باشه یا اکراه اتلاف مال باشه، اونا مدلول آیه اونا رو میگیره، که اگر این باشه اون وقت در خود توحید هم باید بگیم که اگر کسی رو تهدید میکنه که میزنمه یا چیزایی از این قبیل، جایزه که اظهار کفر بکنه. اگر این رو ما در مدلول آیه گفتیم، اون وقت فهواش هم در مثل امر معروف نهی از منکر به طریق اولا میشه، مگر اینکه کسی نه بگه که در بحث توحید و اینها اهمیتش اقتضا بکنه که ما اطلاق نمیفهمیم از این آیه، انصراف داره. این اگه باشه میشه همین، احتمالاً ذهن شما هم شاید این باشه، یعنی میگه که توحید و ارتداد جایگاهی داره که یقین دارم که این موجب نمیشه که اون مطلق اکراه بیاد اون رو تجویز بکنه، ولذا یه اکراه خاصیه. حالا اکراه خاص چیه؟ قدر متیقنش همون قتله. اگر این رو بگه اون وقت دیگه اینجا نمیشه مطلق ضرر را بگیم رافع وظیفه امر معروف نهی از منکر قرار بدیم. بله بله، حالا اینم یک سوال دیگری است که کسی بگوید که خصوص اکراه یعنی ضرری که از ناحیه اکراه متوجه شخص میشه که یه نوع اجباری داره میکنه، این جور ضرری باید باشه، اما حالا اکراهی در کار نیست، ولی اگر این کارو انجام بده چه ظاهرا باید الغای خصوصیت بشه، نباید خیلی فرقی بکنه، اینم یه الغای خصوصیت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.